رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهر سفر تقدیم میکنم. در ترکیه روز 16 اپریل رای دهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی برگزار می شود و ممکن است بعد از آن نظام حکومت داری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. با قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و اضافه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید و او صاحب حق بیشترین نظارت بر نظام دادگاهی می شود. تنه دزلوئتا، رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نظرسنجی‌ها در آستانه رای پرسی نشان دادند که اندک بیشتر از نصف مردم در ترکیه طرفدار اصلاح قانون اساسی بودند. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر به عمل می آید که از زمان تأسیس این کشور در سال 1923 دیدن نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تندرو را کشت، هربرت مکماستر، مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروهی به نام دولت اسلامی باری اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی نانداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز اضافی در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خود موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفر برنامه‌ریزی شده مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیه گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی، مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نو نامعلوم را از منطقه سینپا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند، ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نوی اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشت جوم در ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمال الدین کرموف، رئیس جماعت خدای رجبوف، روز 16 اپریل به رادیو زادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه چیده می‌فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. با انجام مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران، بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد، محمد باقر قالیباف، شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، هم به حیث داوطلب کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. ozodi. واو، آنا ozodi.
یک کلیک تو ozodi. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو ozodi. ozodi.org.
ما
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی گل نظرآوا روز 16 اپریل به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمدی دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 روز کانکرت می اومدن گفتن که مقصد به خانه را شما باید خالی کنید. پیشه 14 روز اومده خانه مقصد دیده بر اومدن صورت گرفتن راستن روز 14 اومده در اومدن گفتن که خانه تمام ایوزه باور هسته به دواز داشته گه.
فیضی گل نظرآوا میگوید در این حولی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حولی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی گل نظرآوا گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند اما تا حال به نتیجه بود است و افزود
بعد موسم مو کجو بریم ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر است اویله ایم مو کجو بریم که گفتن که ما ایرا هیچ چی باید کده نمیتونیم کجو یک میره نمیره خیلی بریم دوتونه بیویم این روزه در اشتابی باید دواز بشتگی است.
عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع و ژنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 در دوشنبه متهم شد 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حولی عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیر منقول داشت است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و طرز آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوب برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزار تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانبها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلام شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند ظاهرا جانب ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بنبست نشده و بعداً ادامه خواهد کرد.
ما گفتیم در وقت گرفتیم در اخی مفتاور گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسک ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانبان نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه میخواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شمار پروازها نقض میکند. با باوری ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چون این پاریتت نه تنها در شمار پروازها بلکه در تعیین قیمتی بلیت هواپیماها نیز رعایت شود. و گفت
این نرخ هم باید در یک جویگی باید بین یعنی شرکت ها مویان کرده شد، باید مفتقه شد نرخ هاوزی ویو طرف ویو پاس میکنن. ما میدونیم که ویو اوزیره در نرخ پاس میکنن، یعنی که ممکن ریسو فویده نگر نرخ پاس میکنن با اون مقصدی که ایجه کنکرین رقوبات یک شرکت های بین بدن و باید در وینده شرکت پروز رو اجرو کن.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وست تجارت شرکت های هوایی را گرم نگاه می دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می کنند. تفاوت قیمت پرواز ها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت ها را در شرایط رقابت شدید قرار می دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلاف های لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحث ها را پیشگویی کردن نمی تواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت می گیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان می دید. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظامی اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی. آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه ها و میدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظر پرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرن زیاد قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظر پرسی میکنن، رای پرسی میکنن، قبل از انتخابات تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند. یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرند، از کی پول میگیرند، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنند، از طریق تلفن شخصی در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جوادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نفر جمهوری دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی ندارد؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید، بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این به اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانونم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتالی مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوب تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت از تحصیل غیرقانونی 128 ساکن این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواسته است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان بی‌طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامشوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه و عراق سر شد. زمینشون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن، جوانایی که تحصیلات های غیر رسمی در خارج کشور میگیرن از جانب گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مالیوی دستگیری میابند.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند در حال است که طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده می شدند. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، حدود 1500 هزار ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیر قانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود برای بازپرسی دعوت می کند. ظریف اما فقیره و مادر 64 ساله قربان علی فقیروی 30 ساله برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات می دهد.
یک مهده یک بار خیران میکنم خی همه شرایط چه میگم همه گپ رو خی رفتگی و دیدگی من میگم خچه بچه من پینج بونده ایستاده خی ریچورا چی میکنم بگوش که بیویم میگم خی من مهدارم همه دکلم چیه میگم خی میرم مسلحت میرم تلفونش میرم گم میزنم هر که عدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریف ما فقیره و میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست چون تحصیلی او برای کسی مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریف اما فقیر و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه‌های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه‌ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آنکه در فکر نگهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانستند به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگی استراب می زند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمانقل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمان از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتیک کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانونهای تاجیکستان برای اختیار سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حسابها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمانی به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اسلحه‌اش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اسلحه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسفوف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوغد میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اسلحه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اسلحه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
توسط سلاح‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمانبر شونده به گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلاً به هیچ گونه قانون شکنی دست نزده است. حبیب نخریف مدیر مکتب رقم 10 شهرک شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که شادمانقل توقوزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار ورزش کار میکرد و قبلی او توقوزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحب احترام میباشد. او افزود: نورالله رجبوف یک هم محله توقوزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید:
ابرازور بچه کلکوی بود، طالبان بود، همین گوشتی ایلیه وای نکرد، دیگر همین گروه بروه ها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی استرافشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش می‌برد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35,000 سلاح نوع گوناگون مصادره شده است. قسمتی عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رقم اقصخالوف ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقصخالوف با آنکه به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. اقصخالوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند، یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که قریب 1 هکتار زمین کش دارد. او میگوید
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاهایی را که برای شدگار زمین استفاده می بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم چی قدر که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاو یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه هم می برآمد مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر دراسر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجه‌نظروف، یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوغ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگارا هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبروید دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با گفته خوجه نظروف اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقاخان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرینشاه خوجه نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بیکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها میتونیم جو بیکاریم.
وادی برتنگ در پای برفواری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفواری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی کنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سونا به وادی برتنگ در حالی که از روستای بسیل به سمت دهه چدود حرکت میکرد به رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیج آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
ارتش جای مایوبان و دردمندان نیست. یک جوان مایوب را بعد ابلبه از خدمت آزاد کردند.
خلاپوی شکسته در ولایت ختلان بازار دختران تحصیل دیده گرم می شود.
در آمدن من از در تاجیکستان تلاش های روسیه را برای من استفاده شبکه های اجتماعی از سوی نورسان جانبداری می کنند.
زندگی در جنگل در هندوستان دختری را پیدا کردند که با گروه میمون ها می زیست.
و یاد از کودکی یک ساکن قزاقستان در آثارخانه ویژه بازیچه های استحصال دوران شوروی را گرد آورده است.
درست فهمیدید عزیزان، این نامگوی آن موضوعی است که طول نیم ساعت دیگر در اطراف آن میگوییم و میشنویم. در ویژه گفتار آینده ساز که از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ پیشنهاد شما میشود.
درود میگویم به همه آنهایی که طبق معمول برنامه دوست داشته خود را منتظر بودند تا از نوگانی های عالم جوانان باخبر شوند. من کیومرث یتا با همراهی همکارم شلای گلخواجه شما را در این برنامه راه بلدی میکنیم، همراهی میکنیم و باور داریم از بودن با ما پشیمان نخواهید شد.
در برابر خبرهای تازه و جالب ترین گزارش ها آهنگ های گوشنواز نیز شما را انتظار است که امیدواریم به دلهایتان راه مییابند.
اما پیش از آن که به موضوع های اساسی رو آریم، همکار عزیزمون عبدالله اشرف ما را با اخبار تازه مربوط به جوانان شناس میکند.
علی اکبر پسنانی، نماینده دائمی بنیاد رشد آخاخان در تاجیکستان، تحملگرایی، قبول و احترامی گوناگونی را در جامعه سپری معتمد علیه افرادگرایی و توزگرایی خواند. پسنانی روز 12 اپریل ضمن کنفرانس جمهوری جوانان عامل ثبات و سازندگی و رشد که از جانب کمیته دین در مرکز اسماعیلیه دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت احترام به فرهنگ های گوناگون، دین های گوناگون، فکر های گوناگون و عنعنه های گوناگون کلید همزیستی، آرامانه و اصل اسلام است. ضمن کنفرانس که افرادگرایی جوانان از موضوع محوری آن بود، نماینده بنیاد آقاخان تاکید نمود که اسلام دین صلح، هماهنگی و احترام همدیگر می باشد. او افزود نباید افراد الهیده و گروه های غرضدار اندیشه های خود را با زوری باری دیگران کنند، این ضربه به امنیت جامعه می باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 12 اپریل گزارشی پژوهشی را نشر کرد که از جنایات عموی جنسی در بین سربازان حامی صلح سازمان ملل متحد در سراسر جهان درگ می‌دهد. این گزارش حدوداً 2000 مورد شهوت‌خواهی سربازان را آشکار کرده است که به دست کم 300 کودک آسیب رسانده است. نمایندگان سازمان ملل متحد تا به حال به این گزارش واکنش نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هیتی را مثال آورده است که در آنجا از سال 2004 تا 2007 بیش از 130 سرباز حامی صلح از شریلانکا 9 کودک را همواره مورد استفاده جنسی قرار دادند. 114 سرباز بدون یگان جزا به خانه هایشان برگشتند. خبرگزاری میگوید این معلومات در گزارش سازمان ملل نیز وجود دارند که برای استفاده داخلی سازمان تهیه شده است. اسوسییتد پرس اینچنین صحبت های جبردیده های جنایت های جنسی را نشر کرده است. برنده جایزه صلح نوبل ملالا یوسفزای برنده جوانترین عنوان افتخاری قاصد صلح سازمان ملل شد. این دختر 19 ساله‌ای پاکستانی را با چنین نقش افتخاری در یک جلسه سازمان ملل در نیویورک انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سرفراز گردان. وی گفت تو تنها یک قهرمان نه بلکه یک شخصیت سرسپرده و شایسته هستی. ملالا بعد از آن به مرتبه یک شخصیت با افتخار جمعیتی سربلند شد که برای تشویق تحصیل دختران در مکتب سال 2012 در داخل اتوبوس مکتبیش مورد حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت. او بعد دریافت کمک دوامدار طبی در بریتانیا توانست زخم های سختش را معالجه کند و حالا در این کشور استقامت و تحصیلش را ادامه می دهد. بعد این حادثه او در سراسر جهان سفرها انجام داده، همانا دخترها را به ادامه تحصیل در مکتب، پیشرفت های اجتماعی و جمعیتی تشویق می کند. او را همچون یک رمز مبارزه با خشونت و گروه های جنگجو افراطی می شناسند. سال 2014 ملالا یوسفزای در 17 سالگی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد. کارمندان پلیس یک ساکن 35 ساله ناحیه دوستی را برای فروختن طفلش بازداشت کردند. تورنمای رسمی وزارت امور داخلی تاجیکستان می نویسد چورابینی های اپراتیوی جستجوی معین کرده است که این زن 31 مرد این سال در زایشگاه ناحیه دوستی دخترچه تولد کرده، بعد گذاشتن نام و دریافت شهادت نامه در باره تولد او را به مرد 27 ساله ساکن ناحیه با مبلغ 6000 سومان فروخته است. با اطلاع منبع بازداشت شده طفلش را با مصلحت مرد 34 ساله و زن 41 ساله هر دو ساکنان ناحیه دوستی سودا کرده است. از روی این دلیل پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.
اجازت از خدا که دوست داشتن را برای درگیری یک نهالی ایش باشتن را برای هجری تو پیوست دست سختن را برای جاده تو رفت چشمی خیش دختن را گرفتم کیم کهی های گرفتم کیم کهی های اجازت از خدا خیلی گرفتم کیم کهی های تو را مثلی گدا
گفتاری آینده ساز رو میشنوید که روی امواج آزادی پخش میشود. حالا میپردازیم به موضوعی که تقریبا هر سال در بهار و تیر ماه به اصطلاح داغ میشود، شروع دعوت جوانان به خدمت در صف ارتش.
خوب تا جای ما میدانیم الکی از 1 اپریل موسم رسمی دعوت آغاز یافته است و حالا من حتی اولی رقم های اجرا شدنی نقشه دعوت رو هم در دست دارم. شالا
چه خل بوده است، به خوبی پیش میرود؟
به نظرم چندان بد نیست. طبق اطلاع وزارت دفاع تاجیکستان در طول 10 روز همون طور که مقامات میگن الکی 40% نقشه بهاری دعوت به ارتش اجرا شده است و به ادعای مقامات تاجیکستان اکثر دعوت شونده ها اختیاری هستند، یعنی اختیاری با خواهش خودشان به کمیسیرت های حربی حاضر شدند. کمیسیرت های حربی در نوبت خود میگن سالمی آنهایی که به ارتش جلب شدند از طرف تشخیص طبی یعنی پزشکان ثابت شده است.
ولی کمرس طوری به نظر میرسد تو هنوز به انگام دعوت از به اصطلاح ابلوا استفاده میشود و نفرون درد من دو گوه مایوب رو اجبوران برتیش میبرند. برای مثال همکارمون شدمون یتیم میگوید دو روز پیش یک جوان مایوب رو میخواستند به خدمت حربی جلب نمایند.
روز پیش نزدیکان سید حلیمو از اون شکایت کردند که ناکارمندان مقامات شهر حصار از منزل زیستشان به زوری این جوان مایوب رو که گوشش نوشنوا و یک دستش کج بوده دارای بلیط حربی بوده است مجبوران یا طریق ابلوا به خدمت در ارتش سفر بر کردند. اما وزارت دفاع تاجیکستان از راه مجبوری به ارتش بردن سیاد را رد کرده بود. شب گذشته در کمیسرات جمهوریوی حجت ناسالمی را به سیاد داده او را جواب دادند تا رفته در بیمارخانه شهر حصار خود را تبابت کند. سیاد حلیمو که بعد از رهایش در منزل زیستشان با ما صحبت میکرد گفت دو روز او را طبیبان معاینه کرده تنها شب گذشته به خلاصه آمدند که وی باید در بیمارستان تبابت شود. سیاد گفت
دست دیدن کجلاگیش دام نزدن جای سوری خدمونده شنبه دندونوی دید دندونو نیست دست دید کجلا اپراتسام دید تراوما داشتم دید گردون ما.
سید میگوید تصدیق بیماریش چندان آسان نبود و در این دو روز معاینه در کمیسریت و بیمارخانه ها درد زخمی بدنش افزوده گوش هایش به درد آمدند. با سید حلیمو سال پیش با سبب بیماری و نقصان جسمانی بلیط حربی دادند. همکنون باید سید در بیمارستان تا صحت شدنش زیر نظارت طبیبان باشد. مستور نعیموا بی بی سید گفت
نه بلی صبر خو کنشه امروز هم زخم زرد و داشته یا درس خو کنشه ساز شوه هیچی خی برو بگرد اگر همین ساز میشید ما یگون گار نمیتونم بچم همش خدمت کرده گه بچی کلونی ولدی بستوک ده خدمت کرده گه یمنگیش گرمن یا ده خدمت کرده سیمنگیش چخسلوا که ده خدمت کرده گه
کارشناسان نظامی تاکید دارند که با جلب جوانان به ارتش جدی باید برخورد شود تا افراد سالم و هوشیار به صف نیروهای مسلح راه یابند. عبدالله حبیبوف معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان و کارشناس نظامی گفت
در ارتش تنها جوان سالم در کار است. یکمش که خیلی خدمت دشوار است، دومش که مردانگی و قوای جسمانی طلب میکند خدمت در سر ارتش، سیمش که آخر اون یک خواهی هست که ما هم خلق هم رابطه دولت هم رابطه باوری دارد که ما خواه داریم و خواهی داریم که توانان هسته، یعنی هر یک شهروند باید در ارتش اگر سالم باشد خدمت کند.
مسئولان کمیسریت حربی شهر حصار نیز در گفتگوی کوتاه تلفنی گفتند که در حقیقت سید حلیموف را برای خدمت عسکری سفربر نمودند. فریدون محمدعلیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان پس از تحقیق این قضیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سید ابلوا و یا بزور برای خدمت به ارتش سفربر نشده است. طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری جوانان سال تولدشان 1990-1999 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده می شوند. قبلا عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان از مسئولان کمیسریت های حربی شهر و ناحیه های کشور تقاضا کرده بود که در موسم بهاری دعوت به ارتش به ابلوا یا سفر برکنی اجباری راه ندهند. وی در یک جلسه روز 16 مرد در وزارت دفاع تاجیکستان گفت پس از انجام دعوت تیرماهی سال گذشته به دلیل راه دادن به دعوت اجباری 51 کمیسر حربی شهر و ناحیه های کشور عوض شدند.
تشکر از شادمان، اما به هر صورت کامرس من فکر میکنم برای هر جوان خدمت به وطن فرض و به فایده است، زیرا در ارتش او ترتیب و نظام و مردانگی را میآموزد و اگر هنوز ازدواج نکرده باشد در نزد عروسی آیندهش میتواند با فخر بگوید که صاحب بلیط حربی است.
فکر میکنی برای خانواده عروس بلیط حربی داشتن داماد آینده مهم است یا که دیپلم عالی دانشگاه؟
یقین نمیدونم، شاید حتی نه اینو نه آن رو نپرسند، ولی خانواده داماد میتواند دیپلم دار بودن یا نبودن عروسی آینده رو پرسون شود، فرزند در ولایت ختلان.
بیامون در ولایت بدخشان کو بله با کلنی تحصیل دیده دائم برتری میدادن، اما در ولایت ختلان صاحب معلومات بودن دختر رو چندان خوش نداشتند.
قلبو شکسته شدن دوستم، این را نه من بلکه همکارمان آرزوی کریم میگوید.
اکثر جوانان در وادی بخش تلاش میکنند تا همسرانی آیندهشان تحصیل کرده و یا دیپلم دار باشند. این است که نه تنها آنها بلکه والدین کلینهای آینده را از نزد دانشگاه و دانشکده ها جستجو میکنند. این جوانان میگویند که در صورت برقرار نمودن رابطهشان با دانشجو دختران سراغه آنها را به والدینشان میدهند که خواستگاری را برای ازدواجشان انجام دهند. امان الله محی‌الدینوف یک جوان 25 ساله از ناحیه بخش دانشگاه را ختم کرد. تصمیم دارد با دانشجوی کالج طبی شهر قرقانتپه عروسی کند. هرچند 5 برادری او همسران بدون معلومات دارند، ولی امان الله می‌خواهد در خانواده و دهه‌ای که زندگی می‌کند قلب شکنی کند. امان الله میگوید که اول خانواده زیدی انتخابی او برآمدند، ولی برای راضی کردن پدر و مادر و برادرانش دلیل های زیادی آورد.
چند میتوهایی که آوردم برای والدین، البته والدین ما دیده شده.
امان الله در حال عروسی دیپلمدار انتخاب کرده است که ده ها جوان همسال او تصمیم او را دستگیری کرده و مثل او جوانان زیاد بودند که میخواهند همسران تحصیل کرده بگیرند. اسکندر مردی 36 ساله از ناحیه یوان 10 سال پیش با خواست خانواده‌اش خانه‌دار شد. حالا اندیشه دارد که اگر همسرش معلوماتی عالی می داشت به او و چهار کودکش کمک می کرد.
اگر معلوماتی عالی می داشت و سهم خود را در اویله می گذاشت.
مأموریت دانشگاه های ختنام می گویند آنها خود شاهد هستند که ده ها والدین در جستجوی کلینی تحصیل کرده به نزد مؤسسه های تعلیمی می آیند. ضمن انتخاب عروسی آینده نه قد و قامت دختران بلکه دانش و آداب آنها به نوبت گرفته می شود. حتی در مضافات ها قالب ها شکسته شده و مردم تلاش می کنند که عروسان را به پسرانشان انتخاب کنند که در دست دیپلم داشته باشند. حامی جان حسنوف رهبر کالج طبی نوحه جیهون در 120 کیلومتری جنوب دوشنبه گفت در یک ماه با 10 نفر دختر دانشجو خواستگار می آید و در نهایت ازدواج میکنند.
همه 10 نفر 7 نفر 8 نفر میدونند. همه آدمایی که هستن میان همین دخترش خواندگی باشد خواندگی را میگیرند.
چند سال پیش حکومت ناحیه جیهون در یک نشست خبری گفته بود که در این ناحیه بیش از 20 روحانی دختران خود را دانشجو کرده قالبی را که سالهای طولانی شخ شده بود شکستند. در همین حال کارشناسان میگویند که بعد اینکه مردم شاهد مشکل فقر و ناداری و از بد اجتماعی و اقتصادی شدند قالب‌های شخ شده مذهبی را شکستند و به خلاصه آمدند که کلینی دیپلمدار می تواند در خانواده شوهر کمک رساند. فاروق ختلانی کارشناس اجتماعی می گوید که در مضافات های دوردست مردم تلاش می کنند که عروسان آینده در اقتصادیات خانواده ها سهم گذارند و تیاره خور نباشند.
مشکلات مالی اندیشمندان دارند و با وسیله انتخاب عروسی تحصیل دیده قدمشان این است که اونها توانند مثلا در روزگارداری به شوهرش یعنی به همون جوان کمک کنند و مثلا بعضی از نیازمندی های
در همین حال تحلیلگران میگویند در ولایت ختنام به هنگام خواستگاری خانواده عروس درباره صاحب معلومات بودن و یا نبودن داماده آینده سوال نمی کنند. به نظر تحلیلگران در جامعه مردسالاری پسران همیشه در قیاس به دختران بدتری دارند که با وجود مهاجر بودن یا بیکار بودنشان می توانند همسر دیپلمدار انتخاب کنند. با این همه تا کنون آمار دقیق دختران دیپلمدار در ولایت ختلان دسترس نیست، اما آژانسی آمار در این منطقه در سال 2013 گفته بود که در قیاس به زمان شوروی معلومات عالی گرفتن در میان ساکنان به مراتب بیشتر شده است. به گفته این نهاد بیش از 70% ساکنین ختلان دارای یک یا چند دیپلم بودند که دو برابر بیشتر از زمان شوروی است. شماره ساکنان ولایت ختنان بیش از 3 میلیون نفر رقم زده می شود.
اما شما دوستان عزیز در رابطه با این موضوع چی نظر دارید؟ زنی تحصیل دیده خوب است و یا به معلومات؟ البته فکر و نظرهای خود را به ما بنویسید.
ولی برای من دانستن نظر همسالان در موضوع دیگر هم مهم است. کامرس
در برای چی؟
پیشنهاد من کردن استفاده شبکه اجتماعی برای نوبالغان.
این خبری نو است به فکرم در تاجیکستان؟
نه، در روسیه.
به خاطر چی؟
به خاطر بیا بهترش از همکارمون تویر سفر بشنویم.
در روسیه میخواهند ورود نابالغان تا 14 ساله به شبکه های اجتماعی را منع کنند و ثبت نام به این شبکه ها تنها توسط شناسنامه صورت بگیرد. مؤلفان این طرح که حالا در بررسی دومه دولتی قرار دارد میگویند به این وسیله میخواهند تاثیر نابالغان دشوار تربیت به همسالانشان و همین گونه میزان خودکشی را در میان نورسان کاهش بدهند. همزمان مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه وابسته به این پیشنهاد بین اهالی نظرسنجی انجام داده است و 62% پرسیده شدگان منع استفاده شبکه های اجتماعی را برای نابالغان جانبداری کردند. اکثریت طرفداران جوانانی از 18 تا 24 ساله بودند. در همین حال 35% بزرگسالان گفتند که چنین پیشنهادی را قبول ندارند. آنهایی که لایحه قانون را آماده کردند میگویند آنها را چاپ مطالب زیاد در رابطه با فعالیت صحیفه‌های اجتماعی که توسط بازی‌های مجازی نورسان را به خودکشی دعوت می‌کنند به تهیه طرح وادار کرد. به عنوان مثال از بازی‌های سینیکات و تیخی دام نام برده می‌شود که گویا به افزایش خودکشی میان نابالغان سبب شده است. با گفته مقامات روسیه در یک سال اخیر خودکشی میانی نورسان 60% بالا رفت. قبلا گفته شده است که نهادهای دخلدار در روسیه بیشتر از 9000 چنین صحیفه های مشکوک را بستند. همچنین کمیته تفتیشاتی پیشنهاد کرد که برای تبلیغ خودکشی میانی نابالغان در شبکه‌های اجتماعی جزا پیش بینی شود. چنین پیشنهادی وکیلان روس را در تاجیکستان نیز برخی از کارشناسان جانبداری میکنند. آنها میگویند اگرچه تا امروز حادثه‌های خودکشی در پی بازی‌های مجازی آشکار نشده است، ولی باعث به پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی و از تعلیم و تربیت دور گردیدن آنها شده است. انور رحیموف میگوید در مکتب میانه در یک صنفی که او درس میدهد از 25 خواننده صنف 23 نفرش شبکه اجتماعی ادنا کلاسنیکی را استفاده میبرند و تعلیم و تربیتشون بد شده است.
در برای فویشگی تماشا میکنن نورسان حاضر. در برای کسی که نبودن بسیار یعنی که جنایت ها در نیستان در سطح بسیار یعنی که زیاد قرار نداشت. حالا باشد بسیار حالت های مثال تجاوز کردن یا که یه حالت ها حدیث ها بیانی شبکه های اجتماعی. برای که انسان یک خصوصیت پسیکولوژی دارد که اون چیزی که در مثال ایونیت هست که میبیند یا که میشنود او را حتما در خاطرش میگیرد. باز این وابستگی دارد به اراده انسان. وقتی که انسان اراده شایسته نمیبرد یا که عقل شایسته نمیبرد میتواند که بسیارتر جهت منفی امر قبول کنه و در عمل تطبیق کنه.
ضمناً در شهر دوشنبه قبلا حادثه کردکشی نابالغان ثبت شده بود که نخست در شبکه اجتماعی ادنا کلاسنیکی آنها بس کردند و بعدن یکدیگر را به جنگ تن به تن دعوت نمودند. رستم قاسمف رهبر فوند جمعیت اینترنت میگوید که نورسان تاجیکستان نیز مثل نابالغان کشورهای دیگر به مثل روسیه در برابر شبکه‌های اجتماعی آسیب پذیرند.
متأسفانه در روسیه چند حادثه ناخوش به عمل آمد به مثل خودکشی از طرف نورسان و جوانان. این یک نمودی اکنون ویو همچون بودی معرفی میکنن گروه ابلهان توسط شبکه های اجتماعی همین کارو به پیش مونده و چونین تحصیدو به جوانان تاجیکستان نیست حتما هستند. زیرا که چیزی که در رسانه های اینترنتی می نویسند در قزاقستان هم یافتند، در قرقیزستان یافتند.
مقامات تاجیکستان بارها اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی را در پهن کردن غایه‌های افراطی متهم کردند و خواستار نظارت جدی بر شبکه‌های اینترنت شدند. قانونگذاری تاجیکستان نظارت استفاده درست اینترنت در سوی نورسان و جوانان را به مسئولیت والدین بار کرده است. اما قیام‌الدین میرعلیف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید قبول قانون ویژه برای محدود کردن استفاده شبکه‌های اجتماعی برای نورسان تنها در اساسی طلبات جامعه میتواند صورت بگیرد.
پدر مادر حقوق دارد برای این مسئله استفاده یعنی برنامه های نامطلوب برای نورسان و جوانان را برای نورسان محدود سازند. این کار امکان پذیر است. اما وابسته به ضرورت قبول قانون در این مسئله اکنون این به واسطه خودی یعنی همون طلبات جامعه است. اگر جامعه برای این چیز طلب کند این چیز رو یعنی که مخصوصا یا که رسما معین کرده شود پس این مقررات از جانب جامعه باید معین کرده شود.
در ضمن طبق تحلیل ها در تاجیکستان ادنا کلاسنیکی یکی از شبکه های اجتماعی پرطرفدار و شبکه اجتماعی رقم یک باقی میماند. جمعی آنهایی که در این شبکه صحیفه خود را گشودند نزدیک به 4 میلیون نفر بوده است و اکثریت آنها جوانان و نورسانند.
ای کاش کی با عالم من باشم و تو باشی مثلی هوای آدم من باشم و تو باشی ای کاش کی با عالم من باشم و تو باشی مثلی هوای آدم من باشم و تو باشی دیگر غم من باشم و تو باشی ای آزاد از دیگر غم من باشم و تو باشی ای کاش کی با عالم من باشم و تو باشی مثل هوای آدم من باشم و تو باشی
یک خبری خوب شهلا، فیلم خواب میمون رومی شو عظیموف کارگردان جوان تاجیک برای دریافت جایزه ملی سینمایی قرغیزستان پیشنهاد شده است.
جالب است، در کدام بخش نامزد شده است؟
البته تا جایی که خبردار شدیم در سه بخش، بهترین فیلم آسیای مرکزی، بهترین بازیگری نقش مرد در آسیای مرکزی و بهترین بازیگری نقش زن در آسیای مرکزی. در برابر فیلم شو عظیموف پنج فیلم دیگر نیز دعواگر جایزه های آق البرز هستند. مراسم جایزه سپاری جشنواره آق البرز روز 14 اپریل امسال در کنتیاتر مناس برگزار می شود. گفته می شود که خواب میمون از روی داستان کوتاه نویسنده انگلیس ویلیام جیکوبز سال 2016 نوار برداری شده است.
ضمن یک موضوع جالب دیگر که با میمون ارتباط دارد و از روی آن نیز می توان فیلم آفرید، درباره دخترک ماوگلی.
درباره پسر ماوگلی که گورگون در جنگل های هندوستان کلان کرده بودند کتاب خوانده و فیلم های هنری و تصویری را تماشا کردیم، اما دختری ماوگلی با فکرم که گپی نو است.
بله دوستان، و این بفته تخیلات نیست بلکه حقیقت است و نیز در جنگل های هندوستان اتفاق افتاده. در ممنوعگاه کاتانیاگخت واقع در شهر بهره هندوستان پلیس دختری تخمیناً 8 ساله را پیدا نموده است که با گروه میمون ها زندگی میکرده است. نوار ویدیویی این دخترک ماوگلی همگی چند روز پیش رسانه‌ای شد. این دخترک حرف زدن نمیتواند و پوشیدن لباس را خوش ندارد. به نقل پلیس وقتی آنها دخترک را پیدا کرده و صدا نمودند، با آنها توده میمون ها حمله کردند. مقامات انتظامی حالا تلاش دارند والدین احتمالی دخترک و سبب های در جنگل پرتوفته شدن او را معین سازند. حالا ماوگلی در بیمارستان نگاه داشته می شود و کم و بیش حرف های آدمان را می فهمد و حتی تبسم کردن را مخته است.
واقعا عجیب است. من گمان می کردم چون این قصه ها مال افسانه است، مال خیال هاست. خوب دریا دارم چگونه در زمان کودکی از تماشای فیلم تصویری ماوگلی خسته نمی شدیم. گاه فکر میکنم فیلم هایی که آن وقت برداشته شدند چی حجتی و چی بدیهی واقعی تر و بهتر از حالا بودند. حتی بازیچه های زمان شوروی هم به فکر من دیگر بودند.
در این مسئله من با تو هم فکرم کمرز، بخصوص در مورد بازیچه ها که با آنها ما بزرگ شدیم، اما افسوس که آنها دیگر مال خاطره و تاریخ شدند و پیدا کردنشان ناممکن است.
در این مورد کمتر اشتباه میکنی شهلا. مثلا در قزاقستان یک ساکن شهر پتروپاولسک اسرخانه بازیچه های استحصال دوران شوروی را تاسیس داده است. ببین زرنگز در این باره چی گزارش زیبایی دارد.
لختک ها و جانوران و ماشینچه هایی که چند ده سال پیش کودکان بازی میکردند در اسرخانه ویژه جمع آوری شدند. برای کلان سالان تماشای این اسرخانه بازگشت به کودکی را میماند. بیش از 600 نوع بازیچه استحصال زمان شوروی را رسلان بویسوف گرد آورده است. او میگوید همه اش از اسکرچه ها و تانک های شروع شد که خودش در بچگیش با آنها بازی میکرد.
Многие люди приходили, один говорили, что советские игрушки были раньше хорошие.
Бештари хо вақте меоянд, мегуянд бо вуҷуди он ки бозичаҳои даврони шӯравӣ камтар буданд, вале ба фарқ аз ҳоло аз лиҳози сифат ва рангоранги фарқ доштанд. Дар асоси ҳамин назарҳо ман ба хулосае омадам ки бояд чунин осорхонаро таъсис бидиҳам ва мардум битавонанд баҳогузорӣ кунанд ки бозичаҳои кадом давр беҳтар аст. Фикри ман чунин аст ки бозичаҳои истеҳсоли замони шӯравӣ ва ҳозира чизе барои омӯхтан аз ҳамдигар доранд.
Старым игрушкам есть чему поучиться друг у друга.
Дар ин осорхона дар баробари бозичаҳо ҳамчунин метавон ашёҳоеро дид ки дар замони шӯравӣ маъмул буданд, аз ҷумла магнитофон, радио ва дастгоҳи аксбардори сменавозинӣ. Дар инҷо ҳатто аксбардори рангаи полароид низ мушоҳида мешавад. Ин намуди замони шӯравӣ барои кӯдакон низ ҷолиб аст. Ойгули 11 сола, яке аз тамошобинони осорхона, гуфт:
"Мне понравилась игрушка змейка Рубикан.
Барои ман бештар аз ҳама бозичаи Мори Рубик маъқул шуд, чунки он ба фикр кардан водор мекунад. Умуман барои мо кӯдакон аҷиб аст ки бобо ва бибиҳоямон бо чӣ бозӣ мекарданд.
Интересно, что играли бабушки.
Руслан Боисов бо гирдоварии бозичаҳои замони шӯравӣ мехоҳад номгӯи ашёҳои осорхонаро бештар кунад. Ба гуфтаи ӯ, фарқи ин осорхона ҳамчунин дар он аст ки тамошобинон метавонанд ашёҳои инҷоро ба даст гирифта ҳатто бозӣ кунанд.
و با همین گزارش زیبا برنامه امروزی آینده ساز رو انجام می دهیم. آرزو داریم روزهای استراحت رو خوب و خوش بگذرانید و طبق معمول روز دوشنبه در برنامه نو ما رو همراهی کنید.
امیدوارم فراموش نکردید که می توانید نظر و پیشنهادهای خود را مستقیم با ما در میان گذارید. شماره ما در برنامه های ایمو، وایبر و واتساپ همانا به تغییر از 420-724-053-959.
تا ملاقات بعدی در پناه خدا باشید.
دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت آن شوخ کی رفت از بری ما باز کجا رفت دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز از رادیو آزادی را من طاهر سفر تقدیم میکنم. در ترکیه رایدهی عمومی درباره اصلاح کنستیتوسیا و یا قانون اساسی خاتمه یافت و ممکن است بعد از آن نظام اداری در کشور تغییر یابد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 10 سال دیگر در قدرت بماند. به قانون اساسی ترکیه 18 تغییر و اضافه ها وارد کردند که بر اساس آنها صلاحیت های پارلمان کم می شود، مقام نخست وزیر از بین می رود و صلاحیت های رئیس جمهور می افزاید. کمیسیون انتخاباتی ترکیه گفت در رای پرسی 86% مردم شرکت کردند و شمارش 51% آرا نشان داد که بیشتر از 57% به طرفداری قبول اصلاحات رای دادند. تنده زلویتا رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 16 اپریل در باره رای پرسی گفت: او میگوید ماموریت ما ارزیابی جریان رای پرسی است که آیا مطابق با معیارهای بین المللی، معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعهدات ترکیه در برابر شورای اروپا و هم مطابقت آن با قانونهای کشور صورت میگیرد. نتیجه های نهایی رای پرسی دیرتر اعلان می شود. در صورت قبول اصلاحات در نظام اداره ترکیه تغییر به عمل می آید که از زمان تأسیس این کشور در سال 1923 دیده نشده است. به دنبال پرتاب بزرگترین بمب در افغانستان که تقریبا 100 تندرو را کشت، هربرت مکماستر مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد افغانستان شد. قرار است او روز 16 اپریل با مقامات افغانستان دیدار و ملاقات کند و در زمانی که حکومت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در برابر افغانستان را بررسی دارد. روز 13 اپریل نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار برای محو نقب‌های گروهی به نام دولت اسلامی باری اول بمب غیر هسته‌ای بزرگی را به کار بردند و دست کم 100 جنگجو را کشتند. رئیس جمهور ایالات متحده تا کنون به آینده سیاست کشور در افغانستان که آنجا 8400 سرباز دارد روشنی ننداخته است. فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است که آنها به چند هزار سرباز اضافه در افغانستان نیاز دارند تا در جنگ با طالبان پیشرفت حاصل شود. ارتش آمریکا گفت یک تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک در صبح 16 اپریل ناکام شده است و خود موشک پیش از پرتاب ترکیده است. ارتش آمریکا که در کره جنوبی سرباز دارد گفت تلاش ناکام برای پرتاب موشک چند ساعت پیش از سفر برنامه‌ریزی شده مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به سئول صورت گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوسیه گفت که ارتش آمریکا به عهدش برای همکاری نزدیک با متفقان ما در کره جنوبی و ژاپن برای تامین امنیت صادق است. پیش از بیانیه نیروهای آمریکایی مقامات کره جنوبی هم گفتند که کره شمالی خواسته است یک موشک نوع نامعلوم را از منطقه سینپا در ولایت همکیونگ جنوبی پرتاب کند ولی نتوانسته است. تلاش برای پرتاب موشک در حال است که نگرانی ها از احتمال آزمایش نوع اتمی و یا موشک دورپرواز در کره شمالی زیادتر شده است. یک ساکنی ناحیه واسه هنگام جمع‌آوری علف‌های بهاری از کوه افتاده هلاک شده است. مظفر صمدوی 30 ساله از دهه چهارباغ جماعت خدای رجبوی ناحیه روز 15 اپریل هنگام چیدن تاران در کوههای جماعت دشت جوم در ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین افتاده و در جای حادثه جان داده است. جمالالدین اکراموف رئیس جماعت خدای رجبوف روز 16 اپریل به رادیو آزادی گفت مظفر صمدوف همراه برادر و پدرش به فروش علف‌های بهاری مشغول بود و آن را از کوه چیده می فروختند. همدیهگان مظفر صمدوف گفتند که از او 3 فرزند باقی مانده است. با انجام مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی ریاست جمهوری در ایران بیشتر از 1600 نفر در کمیسیون انتخاباتی ثبت نام شدند. یکی از آنهایی که چند ساعت قبل از انجام مهلت خود را ثبت نام کرد محمد باقر قالیباف شهردار 55 ساله تهران بود. وزارت امور داخلی ایران اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور را هم به حیث داوطلب کرسی رئیس جمهور ثبت نام کرد. مقامات میگویند در مجموع 1636 نفر از جمله 137 زن خود را به حیث داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز 19 می ثبت نام کردند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها را یک یک میچینیم. O-Z-O-D-I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
مقامات از خانواده عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان تقاضا کردند که منزل استقامتی خود را خالی کنند. آنها میگویند که این منزل به نفع دولت مصادره شده است. جزئیات خبر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. خانواده عبدالحلیم نظرزاده فرمانده آشوبگر و کشته شده تاجیک میگویند مقامات از آنها خواستند که خانه استقامتشان در دوشنبه را خالی کنند وگرنه مجبوری از آنجا بیرون کرده خواهند شد. دخترش فیضی‌گل نظرآوا روز 16 اپریل به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی و از دیگر نهادهای دولتی هفته گذشته به خانهشان در کوچه احمد دانش در ناحیه شاهمنصور پایتخت آمدند و حکم مصادره خانه را نشان دادند. او گفت
14 هم اونجا کنکرت می آمدن گفتن که مقصد به خانه را شما باید خالی کنید. پیشه 14 هم سه روز باز آمده خانه های مقصد دیده برو آمدن و صورت گرفتن رستن. روز 14 هم آمده در آمدن و گفتن که خانه تمام ایوزه به اول یک به دواز داشته گه.
فیضی‌گل نظرآوا میگوید در این حوالی سه خانواده از جمله او و فرزندانش، همسری برادرش و مادرش در مجموع 13 نفر زندگی میکنند. در این حوالی همسر و فرزندان بختیار نظر و فرزند 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده هم زندگی دارند که او را با گناه دعوت عموی برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی و دعوت برای بی‌ترتیبی های عموی به 22 سال زندان محکوم کردند. فیضی‌گل نظرآوا گفت برای شکایت به دادستانی کل و دادگاه عالی و دیگر مقامات مراجعه کردند اما تا حال به نتیجه بود است و افزود
بعد ما سیمو کجو بریم. ما در خانه همگی با کودکو 13 نفر سه اویله ایم. ما کجو بریم که گفتن که ما ایرا هیچی باید کده نمیتونیم کجوی که میره نمیره خزه بریم دوتونه بیویم این روزه در اشتابی باید 12 است.
عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع و ژنرال سابق که به آشوب مسلحانه در روز 4 سپتامبر سال 2015 در دوشنبه متهم شد 12 روز بعد از این آشوب در دره رامیت در نزدیکی پایتخت با چندی از همراهانش در عملیات نیروهای دولتی کشته شد. مقامات تاجیکستان هنوز قضیه مصادره حوالی عبدالحلیم نظرزاده و فرزندانش را شرح ندادند اما بعد از این آشوب گفته بودند که معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد دارد. از جمله به گفته آنها عبدالحلیم نظرزاده 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 ماشین گوناگون و دیگر اموال غیر منقول داشته است که معامله با آنها در جریان تفتیشات ممنوع شده بود. آشوب عبدالحلیم نظرزاده یکی از صحیفه‌های سیاه در تاریخ تاجیکستان بعد انجام جنگ داخلی به حساب می رود. بعد از این آشوب حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی یگانه حزب اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی را هدایتگر و طرز آشوب نمود و فعالیت آن را ممنوع کرد. ادعایی که رهبریت این حزب ممنوع در خارج قبول ندارند و میگویند که قضیه عبدالحلیم نظرزاده بهانه خوب برای کنار زدن آنها از صحنه سیاسی کشور بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجیکستان برای ادامه مذاکرات با روسیه در مسئله پرواز هواپیماها 10 روز فرصت خواسته است. خبرگزار تاس میگوید قرار است مذاکرات تاجیکستان و روسیه روز 22 اپریل امسال از سر گرفته شود. مذاکرات اوایل هفته جاری جانبها در مسکو بدون نتیجه انجام یافت. تفصیلات موضوع را من مردان محمد گزارش میدهم. والری اکولوف معاون وزیر نقلیات روسیه روز 13 اپریل به خبرنگاران گفته است که فعلا در مذاکرات تنفس اعلام شده است. هیئت رسمی تاجیکستان روز 12 اپریل از روسیه به دوشنبه برگشت، در حالی که مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان از شرح جزئیات مذاکرات خودداری میکنند، ظاهرا جانب‌ها نتوانستند در اطراف مسائل مورد بحث به توافق برسند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات و رهبر هیئت تاجیکستان در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات وارد بن‌بست نشده و بعداً ادامه خواهد کرد.
ما وایگرسیم در وقت گرفتیم در اخی. مفتاول گفته شده انجام نرسد وقت گرفتیم.
الکساندر والکوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه نیز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح تفصیلات مذاکرات هیئت‌های هوانوردی تاجیکستان و روسیه خودداری کرد. افزون بر این در وبسایت این وزارت در مورد برگزاری این مذاکرات اصلا اطلاعی نشر نشده است. تا تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دور مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، اما جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه میخواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد و روسیه با طلب وارد بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شمار پروازها نقض میکند. با باوری ابراهیم جابیروف کارشناس مسائل هوانوردی، چنین پاریتت نه تنها در شمار پروازها بلکه در تعیین قیمت بلیت هواپیماها نیز رعایت شود. و گفت
این نرخ هم باید در یک جویگی باید بین همین شرکت ها معین کرده شود، باید مفقه شود نرخ ها زی ویو طرف ویو پس میکنن. ما میدونیم که ویو غزیره در نرخ پس میکنن، یعنی که ممکن ریسو فویده نگر نرخ پس میکنن با اون مقصدی که ایجه کنکورین رقوبات یک شرکت های بین بدن و باید در وینده شرکت خیلی پروگ و اجرو کنن.
در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزاد خبر دادند که فعلا در پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسیه به دوشنبه تغییرات رخ نداده و پروازها طبق جدول رسمی انجام می‌شوند. سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و سال‌های اخیر هواپیما از عمده‌ترین وسیله رسیدن مهاجران تاجیک به روسیه شده است. این وست تجارت شرکت های هوایی را گرم نگاه می دارد و آنها در امر جلب مشتری بیشتر از روی قانون بازار عمل کرده قیمت بلیت پرواز را هم مناسب به کسی مهاجران می کنند. تفاوت قیمت پرواز ها گاهی از 3 تا 4 برابر را تشکیل داده ناگزیر شرکت ها را در شرایط رقابت شدید قرار می دهد. بحث قریب نیم ساله تاجیکستان و روسیه بر سر پروازها از نظر ناظران یکی از طولانی ترین در تاریخ روابط این دو کشور صاحب استقلال است و به فرق از برخی از اختلاف های لفظی گذشته این نوبت کسی نتیجه این بحث ها را پیشگویی کردن نمی تواند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت می‌گیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت‌های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهوری فعلی رجب طیب اردوغان می‌دهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظامی اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیو آزادی. آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان می دهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی می دهند و روزنامه ها و میدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظر پرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرند زیاد قابل اعتماد نیستند، به خاطر اینکه به چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظر پرسی میکنن، رای پرسی میکنن، قبل از انتخابات تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند، یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرند، از کی پول میگیرند، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنند، از طریق تلفن شخصی در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جوادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نفر جمهوری دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی ندارد؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزبی رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این به اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانونم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
مقامات انتظامی ولایت ختنان از تحصیل غیرقانونی حدود 130 تن ساکنان جنوبی تاجیکستان در مدارس اسلامی کشورهای خارجی اظهار نگرانی کرده و این را خطر به ثبات و امنیت کشور دانسته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. جنرال اسکندر صالح‌زاده، سابق معاون وزیر کارهای داخله و حالا سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، در سلسله ملاقاتهایش با ساکنان در شهر و نواحی ولایت از تحصیل غیرقانونی 128 ساکنی این ولایت در خارج تاجیکستان انتقاد کرد و از والدین آنها خواسته است تا جهت برگردانیدن فرزندانشان به طرف نباشند.
فراموش ما باید نکنیم که آغازی شامنشوی همین جوانای ما، شهروندای ما در گروه های تروریستی افرادگرایی خصوصا در سوریه و عراق سر شد. زمینه شون همون نفرهایی که غیر رسمی رفتن در مملکت های خارج کشور تحصیل کردن. جوانایی که تحصیلات های غیر رسمی در خارج کشور میگیرن از جانب گروه های علایده، دولت های علایده از جهت مالیوی دستگیری میابند.
اظهار نظر اسکندر صالح‌زاده در مورد جوانان تاجیکی که در مدارس اسلامی کشورهای خارجی غیر قانونی تحصیل میکنند در حال است که طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان باید کلیه شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور غیر قانونی تحصیل میکردند الکی تا سال 2010 به وطن برگردانیده می شدند. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان، حدود 1500 هزار ساکن این ولایت که در مدارس اسلامی غیر قانونی تحصیل داشتند 1334 نفر برگردانیده شده و حدود 130 نفر دیگر همچنان در خارجند. 6 نفر این جوانان از ناحیه عبدالرحمن جامی بودند که مقامات والدین آنها را زود برای بازپرسی دعوت می کند. ظریفه مفقیرова مادر 64 ساله ای قربان علی فقیرова 30 ساله برای تحصیل پسرش در قاهره مصر به مقامات معلومات میدهد.
یک نقطه یک بار ایران میکنم خیلی همین شرایط چه میگم همین گفت خیلی رفتگی و دیدگی من میگم خیلی چه بچه همه تینچ بونده ایستاده خیلی ریچورا چی میگم بگوش که بیایم میگم خیلی من مادرم همین دکلم چیه میگم خیلی میرم مسلحت میگم تلفنش میگم گم میزنم هر که ایدستی ما همه قمیه.
همزمان ظریفه ما فقیر و میگوید که فرزندش حالا برای بازگشت آماده نیست چون تحصیل او برای کس مشکل نمیسازد. این هم در حال است که ظریفه مفقیر و سال 2012 برای دیدن پسرش به قاهره سفر کرد و دید که شرایط تحصیل و زندگی پسرش خوب است. زمانی که حکومت اکثریت جوانان را به وطن برگردانید، تصمیم این بود که آنها برای ادامه تحصیل در دانشکده و دانشگاه های کشور تأمین خواهند شد. البته قسمت از آنها به دانشکده و دانشگاه ها همراه کرده شدند و تحصیل را ادامه دادند. از این رو حکومت برای برگردانیدن این جوانان توجه بیشتر کرد نسبت به آنکه در فکر نگاهداری آنها باشد. این بود که جوانانی که نتوانستند به دانشگاه ها راه یابند باز دوباره ترک وطن کردند. همکنون مقامات با گذشت چند سال از این فرمان باز هم بانگی استیراب میزند که حضور یا تحصیل شهروندانش در مدارس اسلامی کشورهای اسلامی مایه نگرانی و حتی خطر و تهدید به امنیت کشور است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
کارمندان پلیس در ولایت سوخت شادمانقل توقوزبایف آموزگار 58 ساله یک مکتب ناحیه شهرستان را برای نگهداری غیرقانونی سلاح و فروش آن بازداشت کردند. توقوزبایف روز 12 اپریل زمان از سوی کارمندان پلیس بازداشت شد که میخواست دو سلاح افتوماتیک کلاشنیکوف و کمان یک میله رخپیچ تاز را بفروشد. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. تشخیص پلیس سلاحی از معلم توقوزبایف مصادره شده را کارشایم گفته است. در حال حاضر مقامات علیه این آموزگار طبق ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایتی باز کردند. قانونهای تاجیکستان برای اختیاری سپردن سلاح شخص را از جوابگری جنایی آزاد میکنند، اما در صورت غیر به مجرم جزای جریمه از 1 تا 2 هزار نشان دهنده برای حسابها یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود این آموزگار در بازپرسی اولیه گفته است که این سلاح ها را سال 1999 زمانی به حیث جنگلبان کار کردنش پیدا کرده در غار پنهان نمود و به مقامات خبر نداد. اخیراً برای اصلیهش خریدار پیدا کرد و آنها را به او فروخت و در نهایت به چنگ کارمندان پلیس افتاد. به گفته منابع پلیس خریدار اصلیه آموزگار شرطی و کارمند پلیس بود. محسن یوسف آف کارمند بخش مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوخت میگوید که آموزگار توقوزبایف در برابر نگه داشتن اصلیه آن را به فروش گذاشت و این عمل او را همچون فروشنده اصلیه نیز جلوه میدهد. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افسود
توسط سلاح‌های مذکور صادر شدن دیگر جنایت‌ها علاقمندی گمانبر شونده با گروه‌های متشکل جنایی در رفت حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی تشخیصی معین خواهد شد.
ولی همسایه‌ها و همکاران و نزدیکان آموزگار توقوزبایف از او همچون انسان خوب و زحمتکش نام می‌برند که قبلا به هیچ گونه قانون شکنی دست نزده است. حبیب نخریف مدیر مکتب رقمی 10 شهرک شهرستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که شادمانقل توقوزبایف از سال 1984 به حیث آموزگار ورزش کار میکرد. به قول او توقوزبایف حدود 30 سال سابقه کار آموزگاری دارد و بین همکارانش صاحب احترام میباشد. او افزود نورالله رجبوف یک هم محله توقوزبایف میگوید این آموزگار همسر و 5 فرزند دارد که 3 نفری آنها عائله دارند. او می افزاید
ابرازور بچه کلکوی بود، پلوان بود، همین گوشتی ایلیا وای نکرد، دیگر همین گروه گروه ها بود، این خیلی دفعش نبوده با.
در حال حاضر آموزگار 58 ساله به حبس پیشکی گرفته شده است. پلیسی استرافشان علیه او با اتهام غیرقانونی نگه داشتن سلاح پرونده باز کرده است و تفتیش آن را پیش می‌برد. معرکه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره نمودن سلاح، لوازمات جنگی و تکنیکای حربی از اهالی تاجیکستان از 2 دکمبر سال 1994 به این سو ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تا به امروز حدود 35 هزار سلاح نوع گوناگون مصادره شده است. قسمت عمده این سلاح ها از نواحی وحدت و اطراف دوشنبه، ولایت ختلان و وادی رشت که در زمان جنگ شهروندی محل بروز گروه های مسلح محسوب می یافتند جمع آوری شدند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
رحم اقصخالوف ساکن روستای دوردست راشور و وادی برتنگ دیروز آخرین درزه ذخیره که را به یگانه برزگاوش داد و روز دیگرش آن را ضبط کرد. اقصخالوف با آنکه به این برزگاو سخت نیازمند بود ولی علاج دیگر نداشت، زیرا برزگاو از گرسنگی میمرد. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. اقصخالوف میگوید که زمستان امسال طولانی آمد و ذخیره کاه و علف خشک تا بهار نرسید. برزگاوی که اکنون پوستش را برای خشک شدن به پنجره حولی پرتافتند، یگانه وسیله شدگار زمین در شرایط کوهدامن بود. این دهقان 46 ساله بدخشانی که روز 12 مرد با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که قریب 1 هکتار زمین کشت دارد. او میگوید
چند همسایه دیگری من هم از تمام شدن علف برزگاه‌هایی را که برای شدگار زمین استفاده می‌بردند کشتند. اکنون باید خودم زمین را پابل کنم چی قدره که زورم برسد.
در بسیار روستاهای کوهدامن تاجیکستان تراکتور به کار نمی رود و برزگاو یگانه وسیله جفت کردن زمین باقی می ماند. کشاورزان کوهستانی می گویند اگر تراکتور به کوه می برآمد مردم کشاورز توان خریداری آن را نمی داشتند. زمستان بدخشان در مقایسه با منطقه های دیگر در اثر بوده تا 5-6 ماه طول می کشد. حرارت هوا در فصل سرما در آنجا تا 30 درجه سردی می رسد. مردم به غذاهای دیگر مثل کنجاره و غذای آمیخته که خوراک معمولی چارواه است دسترسی ندارد. دهکده راشور و وادی برتنگ در قسمت شمال و غرب بدخشان در بلندی 3000 متر از سطح بحر جایگیر بوده، 200 خواجگی و 1000 نفر اهالی دارد. با گفته ساکنانش که اساساً چاروادار و کشاورزند، در هر خواجگی 1-2 برزگاه موجود است. زمین کشت مردم تا 300 هکتار را فرا می‌گیرد. زرینشاه خوجه‌نظروف، یک ساکن 50 ساله وادی برتنگ هم که دچار مشکل خوراک چاروا شده است، میگوید اصلاً چاروادار نیست ولی به خاطر شدگار زمینش یک برزگاه را نگاهبین می‌کند. او میگوید هر سال در موسم بهار برزگاو خود را با چارپای همسایش زیر یوغ کرده زمین جفت میکردند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت برزگاوش آنچنان لاغر شده است که ظاهرا توان شدگارا هم ندارد.
چند روز دیگر هوا کمی گرم شود و سبزه نبراید، دیگر هیچ علاج نداریم. اگر خودم هم آن را نکشم باز هم از لاغری میمیرد.
با گفته خوجه‌نظروف اگر همه برزگاه ها تلف یابند کار دهقان ها مشکل می شود. آنها می گویند در چنین حالت از حکومت یا بنیاد آقاخان کمک می پرسند که آنها را با مینی تراکتور تأمین کنند. افزون بر این دهقان های وادی برتنگ می گویند بنابر دیر آب شدن برف کشت زراعت آنها به تأخیر افتاده است. آنها می گویند هر سال از آغاز ماه اپریل شدگار و کاریدن گندم را شروع می کردند. زرینشاه خوجه‌نظروف می گوید
امسال کشت گندم دیر شد، اگر بکاریم هم آن تا تیرماه نمی رسد. هوا فقط همین روزها کمتر گرم شده است، تنها می تانیم جو بکاریم.
وادی برتنگ در پای برفواری های شدید حدود 3 ماه در انزوا قرار داشت. این وضعیت ساکنان این منطقه را دچار کمبود غذا کرده، مقامات تصمیم گرفتند با چرخبال به آنجا کمک های اولیه برسانند. در پای این برفواری های زیاد ماه فوریه امسال گروهی از دانشجویان مجبور شدند پای پیاده 127 کیلومتر راه را طی بکنند. روز 12 اپریل ملبک ملبکوف رئیس جماعت سونا به وادی برتنگ در حالی که از روستای بسید به سمت دهه چدود حرکت میکرد با رادیو آزادی گفت که راه به سوی روستاهای برتنگ کشاده شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را میشنوید.
پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه بین‌المللی گراند پری جودو 9 اپریل در شهر انتالیای ترکیه مقام دوم را صاحب شد. در این مسابقه پرنفوذ بیش از 250 ورزشکار از 34 کشور جهان شرکت داشت. کامران شاه استاپیریان